رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 30 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان، رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید می کنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروپسیا در اداره های دولتی و تعقیب سازمان های حامی حقوق بشری داخلی و بین المللی را از مشکل های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراسی گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکام نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردید است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب اندازها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 30 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که دایش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با دایش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های آخر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و سه مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوه قضاییه ایران روز 29 دکبر نوشت که حکمی وفا هناره، آرام عمری، رحمان پر حضو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. به اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشری کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عف مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افسوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. با گزارش مدیازون و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر می‌گیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان می‌گویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین می‌تواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. مدیازون و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را خطاب می کنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها می گیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمی کنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببر برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا می‌دهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمانی را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببر برفی نامید. ببر برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاده پلنگ نیز می‌نامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی می‌کند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندانی میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کناری بازار کهنه‌فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می‌کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمون اومده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهی با کمک راهگذران نانش را می‌یابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افراد بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمان بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آنکه بسیار شراب می‌نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال چی در کچه این؟
5-6 سال خیلی.
در کجا خواب میکنین؟
من بوله چندون.
در کچه های ولایت سوغ نیز افراد بی سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمنوا مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را طبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، чӣ шароитҳое барои онҳо пешбинӣ шудааст ва то куҷо ба зиндагии маъмулӣ баргаштаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ раёсати вазорат корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ба тамосҳои ба такрори мо посух надод. Дар Тоҷикистон омори дақиқи афроди бесарпаноҳ ё ба қабл бомж расман нашр нашудааст. Як пажӯҳиши созмони Диёр ва бунёди Нотабене дар охири соли 2021 маълум карда буд ки танҳо дар вилояти Суғ тақрибан 500 нафар бесарпаноҳанд. Он замон муаллифон гуфта буданд дар 2 сол танҳо дар Хуҷанд 30 шахси бехонумон дар кӯчаву гаражҳо ва ҷойҳои дигар фавтиданд. Намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ бар инанд ки идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеа набояд нисбати афроди бесарпаноҳ ки дар кӯчаҳо ба назар мерасанд бетараф бошанд, зеро таҷриба нишон додааст ки бо истифода аз роҳҳои мухталиф ба зиндагии маъмулӣ баргардонидани онҳо вуҷуд дорад.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران را در یکی از محبس‌های دوشنبه جراحی میکنند. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معینه سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان به رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود. ورم و یا آماس چهرش روز به روز بزرگتر شده است. خطر رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد عاقبت وزنین خواهد داشت. افسود پسر عزت امان. عزت امان حامی زندانی مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. عزت امان حامی زندان مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو به ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده، به تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضاً از سیاست‌های حکومت تاجیکستان تنقید می‌کرد.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، نپای داره با
یک زنی قرغز در گرجستان در بطنش دو طفل را بزرگ میکند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کردند و او تا روز تولد آنها را در بطنش نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. با نظیر 31 ساله از قرغزستان پس از چند روز عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بی‌زوریاد از چین می‌دهد. والدین اطفال بطنش را او نمی‌شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خویش والدون و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول خرزش را ندارد. در شبکه‌های اجتماعی چشمانش به اعلان در باره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امید دارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20,000 دلار می‌دهند. او گفت:
میدونی چی طور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ، حالا یک احساسی آمیخته دارم، ولی گفته میتوانم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساسی مادری ندارم. کوشش میکنم با این چیز مثل یک کار مناسبت نمایم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی میبخشم.
مادری سروگاتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پول کلان میدهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان با چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیف می رفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوا نماینده یک اجانسی می گوید پیشتر این کار را در مسکو می کردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کار را سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول می کنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان تاریخ اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سروگاتی با دلیل وضعی بدی مولی به این کار روزی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. زمینن در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سروگاتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، اوجانسی نیت دارد کارش را در بیلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سروگاتی منع نیست، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدین بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت راضی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سروگاتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی زوریات معمولا مادر سروگاتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف درمانده بودند دیوز کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های درمانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دسامبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستای نزد مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. باری آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سوغد آمده است نقشه چاره‌بینی های مشترک میان ولایت سوغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عملهای غیرقانونی و پیشگیری از مناقشه همکاری میکنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز جنجالی دو کشور خبر میدهند. اول ماه دسامبر سیمومین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون های مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامتگذاری نشده است، سالهاست به تکرار شاهد نظام میان ساکنان و نظام دو طرف می شود. مردم دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه ها گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف 11 دسامبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقصای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما به سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسیده است که تگمه های رأی بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تگمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کاری 63 وکیلی مجلس نمایندگان فقط برای مهر امضا زدن به قرار و قانون‌های حکومت است و یا نظارت کاری حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمان‌زاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده می تواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحمه.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، باقیستان با گفته شما من راضی شدن می توانم رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خوب یک مثلا موضوع را قدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان بودن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستن این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچت، یعنی اینا در شروع دیده میشود و با مکتوبی رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخل دار در حال در روز دیگر این روان کرده میشود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان چاره میبیند و پیگیری میکند و از این بعد حساب می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر را بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یک موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهادی یک طبقه جمعی از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبوش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که می تواند برای رشد جمعی یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی می شود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این به ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعتهای پارلمانی و دیگر این بررسی می شوند. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعتهای پارلمانی در شبکه های یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست، می تواند به ما داریم، مطبوعات داریم، خب محمد عطا سلطانوف که میتونن مراجعت کنند، هر یک چیزی که بوشد اونا وظیفه‌شو که هستن بررسی میکنن و اون مسئله را با اونا روشن‌تر
میکنن. یعنی شما گفتن میخواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشون میدهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانون هایی که پیشنهاد میشود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرغیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها میخواهند که یک قیاس کنند و میگویند که اینا فعال نیستن و اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولتداری تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاقیده بگم مثلا در شبکه هایی که به ساختار ها مراجعه میکنم.
تشکر. تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سوال چه نظر دارید؟
چرا شما میتوانید وکیلتون نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکل تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار نصرالله، شما چه نظر دارید؟ همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادید.
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعدی سوال شما هم صحبت ما وکیل محترم گفتن که من قسمت با فکر شما روزی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسمت با هم وکیل پارلمان هم با شما روزی هستم که پارلمان نه به اون درجه ای که فعال است. لیکن از اصلا اون کس درست میگویند که فعال ترتیب کاری پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است. از سوی که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است، اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند. لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سال ها دوام میکنند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای انکار کردن نیست. لیکن خود اکثر اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایط اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظر مردم، به نظر جامعه چنین می نماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دیپتات ها فقط با وسایط اخبار عامه رسمی برآمد ها دارند، البته گزارش ها میتونند، لیکن بسیار خرکتری استانداردی دارد و شکل حساب‌دهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمی‌دارد و گمان میکنند که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان، پارلمان کم بودی، من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این نیست، پارلمان اروپا و امریکا با این نیست. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که درس های حقوق، چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و امریکا و دیگر دولت های دموکراتی باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتی اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث هایی که در پارلمان بشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاوه‌دار تلویزیون پارلمان تو میبود، باز هم خوبتر میشد.
تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لاتوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش می شود، نوارای ویدئویی پخش می شن، ولی به گوش وکیلان نمی رسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمی گویند برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود، حتی صدا بلند نمی کنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمان‌زاده مرحمه،
هر یک نوار ویدئویی که در شبکه‌ها پیدا می شود، هر یک نوار پیدا می شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شعاهای خودگی خلق جمهوری در بر می گیرند، همه در بر می گیرند، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می شود در کمیته بررسی می شود، به شورا پیشنهاد می شود، در روز دیگر علاکه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه.
شما می توانید یک مثال مشخص بیارید؟ می توانید یک مثال مشخص بیارید؟
خب همه اون مثلا مسائل لاتو کوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یک دیگر را قپیده می روند، بیو که اونها در اسیر باشند، پلن یعنی باشند، یعنی اسیر باشند. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نیز فیروزی می خوردن و کرمند فلیس اومد با پایش خوراک اونها را پیرسکی، دیگر اونها را زد چپکت، یا که دیگر اونها که یک ساختمان آمدن، خب همه را گرفته جمع کردن در درون چیز مثلا افتوبوس دیگر دنبادون مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرن. و ببینید خب صدها چنین حالت ها هست. و ببینید دیگر این که بغیر از اون که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما به دولت روسیه نوتاب به وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کند، حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها هست که به اون مراجعه میکنند، ما چیکار هم کرده میتونیم به روسیه؟
یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که به وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید، دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده اید دیگر تمام، اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟
ببینید ما حتی به دوم دولتی مثلا روسیه، حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعه کردیم، با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان، حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکرزاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تقریبا 10 بار زیادتر مشورت بود. اونش که من میدونم، اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما، خب کمیته های دیگر امنیت ترتیب و دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن، زیاده از 10 بار مراجعه کردن، صحبت های تلفنی بود. بعد یک چیز دیگر رئیس رو به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است، مردم ما در اونجا کار میکنن، خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنن. ما بغیر از مراجعت و نوتا پیشنهاد کردن به فکر شما باید چکار کنیم؟ جنگ اعلان کنیم؟ با روسیه جنگ اعلان کنیم؟ مناسبت های دیپلماتی، گفتشونی، طلب، خواهیش، یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت، خب وزارت کارهای خارجی، اینا که مثلا رفتن به روسیه حتی تگه همین موضوع دیگه بس چکار کرده می شود. در یک سطح از روسا هم این بررسی می شود و اونا می گویند که خب هست در داخل کارمندان پلیس روسیه، خب هم که شخصان هستن که برای منفعت های شخصی و همین خطاگی و همین چیزا دست می زنن. متاسفانه
تشکر
چیز پیشنهاد میکنند.
تشکر. محترم نصرالله، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنند؟ همین سکوت اینها چی معنی دارد؟ شما چی میگوین برام؟
در بسیار حالات اگر اون رفتار پارلمان، یعنی عمل پارلمان نسبت به مهاجر، حادثه های نسبت مهاجرانی که به واسطه شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی پخش میشن، سکوت، اگر سکوت حساب کنید، من هم طرفدار همین سکوت هستم. برای چی؟ اصلا برای معلومات هایی که در اینترنت پخش میشن، اون از طرف کی ثبت شده است، سرچشمش رو نامعین است و البته بومات های دولتی، همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه ها تکیه کرده یکان اظهار نظر یا موقع نمیگرند. این معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستن که آید این مسئله کار میکنند. وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظی حقوق و امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکنند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی مفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت نفوذی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظی حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی مندار هستند و خیلی راضی هستند. اون چی که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خودی همه اکثر مهاجران به همون شرایط و به محیط روسیه خود رو مطابق نکردند یا که بسیار هر خیلی دیگر پروکاسیو هست که نسبت هم دولت روسیه، هم نسبت دولت تاجیکستان، هم مناسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرد که قواهای دیگر هستند که از این نقطه نظر باید احتیاط شد. و عموما من گمان میکنم که فدراسیون یکی از بهترین شرایط های برای مهاجران کاری آورده است. من برای مهاجران کاری خارجی که نباشد، خود خلق های آسیای میانه، خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین تر نوشد 2-3 میلیون تاجیک در آنجا می رفتند. و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تو این درجه وضعیت متشنج می بود، اهمیت دید کسی بر نمی گردد. همه با بسیارتر شدست که کم صفی مهاجران در فدراسیون روسیه.
حالا برمی گردیم به یک سال دیگر، وقتی که پرزیدنت فرمانی را در مورد تعیین به مقام یا قرار یا برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد می کند، اکثرا می بینیم هیچ رأی مخالفه نیست. شما محترم سید جعفر عثمان‌زاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زید آواز داده باشید؟
مثلا ده ها نفر زید میبرایند، ده ها نفر تومه زید پخش میکنن. این چیز من خودم نظر، تو 20 نفر حتی زید هم دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید، در نظر بگیرید که اساس پارلمان، یعنی قسم زیادی پارلمان از اوی حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است. خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میاموزد، پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بسیارتر داشته باشد و گپی خودش بگذارند. و برای همین دیگر حزب این رادیو که سوال از مثلا پروفسیونالیسم کاری اون کس تجربه کاریش خب کار نکه او چی در نظر دارد همی کار از اون داشت میبرد این خیلی سوال معمولی هست میشود. من نمیدونم این خیلی نباشد که یکون کس زید نباشد یا که ما سوال نتیم. بعضی حالات رو میشود که بعضی متخصص پیشنهاد میکنند در واقع ارزنده است، اون برای سوال است دیگه نه چیز معلوم است.
ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها با وظیفه جملگی پذیرفته می شوند ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد با وظیفه و پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفداران آنها رای می دهند. این چه معنی دارد؟
ببینید ما در دوره گذشته با ارزش های دموکراسی قرار داریم دولت. خب مردم در دوره مطابق شوی با ارزش های دموکراسی. دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلب کرده می شود خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپورشی که داده می شود حالت های می شود که اجرایشان غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلام یا سپورش دیگر می شود و شما فرزند دارید منم فرزند دارم می تونم در خانمون کودکونه باور کنیم یک گپ سپورش بتیم نکن وقتی که میبینیم همون کودک رو باور داریم همون کار تا آخره درست کرده نمیتواند برای اون که بچین دیل خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم. یک این یعنی دیگر که درست است یکان منصب دار در یکان جای دنیا بی خطا نمیشود. ما در مبین رابط ها زندگی نمیکنیم، اینجا آدمی زنده فکتری آدمی زنده است، برای همین در اینجا بی خطا بی پیشنهاد بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود. از این رو اون کمبودیان رو گفته می شود بعضی از کار می گیرن
ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گوین که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرزی می خواهد همون طرف اون می چرخوند.
ببینید دوخی چکل دستگاه است، اینه من دستگاه حکومت نیستم. در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گم میگم من دیگر گم میگم. خوب در موقع مثلا شریکای استراتژی حکومت یک گم میگه من تماما دیگر گم میگم. ببینید دوخی نیستی خیلی مثال من در اونجا دیگر حزب ها هست فرکچه ها هست. امی فقط یک تلویزیون رو دیده یک نوار کوتاه دیده خلاصه برآوردن این درست است. خوب میشد که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن. ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم بعضی وقتا. مثلا نماینده روزنامه ها یا که چه بگیم این شبکه های رادیو و دیگری که امکان دارن اجازت دارن برای اشتراک بعضی وقت اونا را نمیبینیم، همه وقت نمیبینیم.
تشکر محترم نصرالله. شما خواهش میکنم مرحبا.
یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین، ببینید تمامی مسئله ها شروع میشود مثلا از شروعی مجلس نمایندگان، سپس میآید به کمیته ها. در کمیته ها هر یک وکیل میبیند فکر و اندیشه خودش در سر کمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث میشود، قانون شکلش دیگر میکند. بغیر از این میبیند باز در سر کمیته همه سر کمیته ها خب و دایر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده میشود همه ساختار ها میبیند در اونجا. تمامی ساختار تا رئیسش میبیاد تا وزیر میبیاد ما تمامی موضوع را تا آخرش بحث میکنیم جو با جو میکنیم بعد با جلسه پیشنهاد میکنیم و در جلسه در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوالای دیگر هم پیدا میشن. شما شاهد هستیم میدونید.
تشکر
ما از دیگران میشود. این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد.
محترم نصرالله بله شما به این مسئله به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحبا.
اینجا این معما را کمتر باید دیگر خیلی است. اصلا من گمان میکنم که این معما البته معمای پارلمانی است لیکن بسیار باز بگم معما را در دیگر مسئله ها که در وقتی انتخابات خود پارلمان، یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر کنیم یک شکلی همون 63 وکیلی که در آنجا هست 41 نفرش به طریق عمومی جمهوری به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردمی ما حزب خلق دموکراتیه اکثر آوازها که انتخاب کردگی و
اکثر اوصاد در پارلمنت در دست یک حزب است، حکومت هم در دست همون هاست، راهبری دولت هم نماینده همین حزب است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و خواه نخواه این حزب همه نامزدهای خودش، همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دو سه حزب هست در این مسئله تاثیر گذار شده نمیتونند. بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی مرزانه به همش درسته، لیکن این به این معما باید حزب حاکم، حزب خلقی دیمار اصلا معمای همین حزب است، دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر کرساند. بنابراین من
شکر و در این فرصت برنامه
لاحب در ساقی فعالیت پارلمنت باشد، پارلمنت باید من مثال فرض کرده مجلسی پارلمنت ما، مجلس ملی ما از دو پلاته است، لیکن اصلا دو پلاتگی این خاص دولت ها جمهوری و فدرالیتی است. بهتر میشد که با ما یک پارلمان مجلس یک پلاتگی بود، مجلس نمایندگان می بود، 60 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد، برای که این خیلی فعالیت پارلمنت وسیع است و کار خیلی مشکل است، در اونجا خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود.
تشکر. و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم. در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا وکیلان خود را میشناسند، یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادند. با هم میبینیم، باز برمیگردیم. مرحبا.
کاری پارلمان ما مثبت، یعنی پلاژیکلی با هم میتیم، آیدی پیشروی صناعت، آیدی پیشروی علم و معارف، آیدی پیشروی تمام ساهای خواجگی خلق
که ما ایده هات امروز سیگر درک تشعوز دلگی بودیم، حکید برای چی مسئولیت دارن، چی کار میبرن، بخار یکان چی کار میکنن، رو سیگر معلومه تمام داره.
یعنی درباره
کارشون
نمیدونین
یا چی؟ درباره کارشون نمیدونین، اما گپ راستی شوخه
کاغذ میبیارن، ما مقصد اووز میتیم انتخاب میکنیم کسی که باشن نه خیلی نه ما اگه جو پیشگیری ما نمیدونیم چکار میکنن نمیکنن
پیش میشنفتیم و زیرش نمیشنستیم روز دیگه پا بگو خیلی نبا شنوس میشیم اکا در آینده با روزه اخر میکنیم و زیرش هم خیلی
میدونیم که
دکتاتور وزیفهشون چی هست؟ وزیفهشون هم نگه بینی محل شهر دهوت وزیفه همی و همین هست وزیفه دیپوتاتو.
شما
چی هستید؟ چه روز هم از روزه هم از برای همین وطن خودمون جون میکنن دیگه، برای کی چی میگنم مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دیپوتاتو دستگیری همون ختم میشه دیگه، دستگیری ختم میشه بعد دستگیری خلق دستگیری دیپوتاتو همه طرف ها عبود میشه.
پروسش من رسی آمدیم الان نمیدونیم یک دو سر شده آمدگیم بود.
بله میدونید که همون وکیلا باید چی کار را انجام دیم؟
خب وکیلا هم کارهای محله و اوه اما شاید که جو کردن جا کرد خلق با چی کم بوده شان است و کم خواهده ده
از کارشان راضی هستید شما؟
خواهی از کارشان اگه من در روسیه باشم اگه اگه ندونم کارشان اکه اون دفته میفهمیم ده
مجلس نام نگو نه نه سربارش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم رستم امام علی مجلس ملی در حیاتش و دپتاتی خدمت انتخاب کردگی ما ای نوحیه تیمور مالیک اگر ما ایم شهر نیستیم ای نوحیه تیمور مالیک نمیدونم.
محترم اسمانزاده با شما شروع میکنیم، یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین؟ مرحبا.
بعضی حالاتوی میشود که مسئله که مربوط به زندگی و یا کاری شخصیت است و حل نمیشود، در اون رو باید به ساختار رو مراجعه میکرد به حکومت و بعد باز به وکیل میاید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتوند از ناحیه همون که زندگی میکنند بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده میشود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند، خب شهروند باید اون نونا رو باید دوبیند، تلویزیون رو باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمون و وقتی که فکر میکند که دیپوتاتی من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که به پارلمان بیاید، در روز در سری راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست، تلفنش هست، ما اتاق مخصوص دو اتاق جهازانیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان برای حل و فصل.
تشکر.
میشینم گوش میکنم مرحمت بیرون.
تشکر بختیار مسئولزاده، نظری شما چی است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید صحبت همکارای ما در سر را چی میگوید شما؟
پرسشی که حاضر در نوارها نشان دادید اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم، یک شهروند تاجیکستان، از مجلس وکیلان مجلس نمایندگان یگان چی انتظار نیستم، فقط همین خواهش میکنم که هدر میتوانم که همه اقل قانون هایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانون های اختلاف نداشته باشند، پوره داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانون ها خیلی محدود است. دیگر به یکان حکومت ها تأثیر گذار میکنند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم قریب است که به یکان وکیل اویدی به یکان مسئله مراجعه نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بهوده میرود، یکان فاید حتی خواهدم همون وکیل یکان تأثیری جدی رساندنش بگمان است. مردم هم از نان این چیزا احساس میکنند، برای همین بیش کلیه هم میشند این همون به طریق استانداردی میبینن که صحبت های کوتاه میتین کدام قانون مردم بیوسته در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه.
و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزدی خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسن که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار، و برای همین ساکت هستن که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمانزاده چی میگه شما به این مساله؟
تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای اونها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم مخصوص یک کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، برای رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه علیحدہ دارد برای مراجعات شهروندان، و هر یک مراجعات شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است و کدام درجه را طلب میکند، یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد و یا کار دیگر شد. خب گفتند که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخور یک گروه شهروندان شکایت کردند که من از حوزه 34 مبارک وکیلی از نوعی فرخور بودم، حاضر از حوزه امی جمهوری، شکایت کردند که پرکرور نوعی خب قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندان بیکار میمونند و سرسام و سرگردان هستند و دیگر مشکلات و از شکایت و از مردوی ناحیه فرخور پیشنهاد شد. خب من همین رو برای بریاد مسیحیت کردم، بعد با پرکور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک ادامان شکایتگر، ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پرکتور جنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت، در نتیجه هم پرکور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت یک نیم ماه 45-48 روز پرکور از کار گرفتند، 3-4 رئیس جماعت از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنند، مثلا از رشت شکایت کردن که پرکتور مثلا در یک سطحی بررسی نمیکرد، یک دختر از خونش برامد است و یا بردن دختری بولیغ گفته برده در اینترنت موندن، محیط دهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر که قبول میکند. من خودم خیستم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار حل کردیم، دختر کار فهمانده دهی کمیته کار بزنها دیگر دختر به خانه پدر مادرش برگردوندیم.
تشکر.
ببینید این حادثه هست و دیگر وکیلا هم باور که دیگر نیست که هیچ از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبیند، گپش گوش میکنند، بررسی میکنند، این کم حادثه هایی میشود که وی حل خچه نیومد.
تشکر. بختیار نصرالایف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادین مرحبا.
با کار حکومت با کار ساختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند
همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعه میکنند، لیکن درست است، درست میگن اکیس جعفر.
تشکر.
تماما کار میکنند، البته کار میکنند، مثل همین خیلی من شخصا همین آدم همین شخص همچون وکیل بشنم که خیلی فعال هستند، لیکن اکسنت دیپتات ها مثل این شخص وکیل ها این فعال نیستند.
تشکر. و حالا برنامه را در همین جا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را میخوام پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری و فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمان‌زاده. خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگتر است.
یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است، جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کردن میتواند، البته این سبب های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات ها مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات ها مثلا یکی دیگر با مردم وخری میکنیم، زلها کشاده است، مردم آزاد میدروید، کسی بخواهد میدروید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کسونه بوده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتی ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگری که البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودنی یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای می داشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب‌های سیاسی با حزب خلقی دموکراتی برابر شده نمی تواند، چون که امکانیت های فشنگ اداروی می تواند که خب بعضی امکانیت های ما را پخش کند.
تشکر.
همین باید جای بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با 5 نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود، اقلا 5 نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات اشتراک کند، ولی 5 نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصان سازوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند.
تشکر.
تغییر میباز شکل.
بله بختیار نصرالزاده شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
من چنین گمان میکنم که اگر حضور هیئت وکیلون 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حضور 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم، فعالیت پارلمان دیگر داد، همین خیلی که وزیر هست همین خیلی باقی میموند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است، ولکه در ما پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد، طوری کتن باید که پارلمان یک مجلس باشد، انتخابات در دیگر شکل گذارانده شود و به پارلمان صلاحیت های بیشتر داده شود، یعنی حقوق های بیشتر بودند، به اصطلاح روسی میگفتند دپوتاتسکی زاپروس ها، هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن در کار که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات های دولتی نظارت برده تواند که چخیر اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده استفاده است، در پیاده شده استفاده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان ما مجلس نمایندگان ما است.
تشکر زیاد.
من رفرم یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است.
تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوالی پیشنهادی دارید لطفا زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود و من میرزانبی خالق‌زاده بودم برنامه رو پیش میبردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری،
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امام علی رحمان روز 3 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان، رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروسیا در اداره های دولتی و تعقیب سازمان های حامی حقوق بشری داخلی و بین المللی را از مشکل های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین‌ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراسی گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکام نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردید است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب اندازها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 3 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که داعش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا که عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های آخر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و 3 مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوای قضایی ایران روز 29 دکبر نوشت که حکمی وفا هناره، آرام عمری، رحمان پر حوزو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. با اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشری کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عفو مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افسوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. با گزارش میدیازونا و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان میگویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین میتواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. میدیازونا و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را حساب خراب میکنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها میگیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمیکنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببری برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا می دهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمانی را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببری برفی نامید. ببری برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاده پلنگ نیز می نامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی می کند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندانی میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خبر می‌دهیم.
cw.azadi.org.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیل محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کار و زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاه با کمک راهگذران نانش را می‌یابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکن؟
هم بوله چلون.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمنوا مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را طبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلیه در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلیه در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمب رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در آخر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوخ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در چاو گاراژ ها و جای های دیگر فوتیدند. نمایندگان سازمان های جمعیتی بر اینند که اداره های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد به سرپناه که در کوچه ها به نظر می رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه های مختلف با زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران را در یکی از محبس های دوشنبه جراحی می کنند. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معینه سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان در رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود و رب و یا آماس چهرش روز به روز بزرگتر شده است. خطر رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد عاقبت وزنین خواهد داشت، افسود پسر عزت امان. عزت امان حامی زندانی مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومتی تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. عزت امان حامی زندان مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو به ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضا از سیاست های حکومت تاجیکستان تنقید میکرد.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن، نا بایداره با
یک زنی قرغز در گرجستان در بطنش دو طفل را بزرگ میکند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کردند و او تا روزی تولد آنها را در بطنش نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. با نظیره 31 ساله از قرغزستان پس از چند روزی عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بی‌زوریاد از چین می‌دهد. والدین اطفال بطنش را او نمی‌شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خواهش والدین و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول خرزش را ندارد. در شبکه های اجتماعی چشمانش به اعلان در باره مدر سراغتی افرید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امید دارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20 هزار دلار می دهند. او گفت:
می دونه چی طور است؟ می دونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس می کنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک می رسونم. راستی گپ، هولو یک احساسی امیخته دارم، ولی گفته می توانم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساسی مادری ندارم. کوشش می کنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمایم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی می بخشم.
مادری سراغتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پول کلان میدهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان، رشد این خدمات در گرجستان با چند عامل وابسته است، از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سراغتی برای انجام این عمل به کیف میرفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوا نماینده یک اجانسی میگوید پیشتر این کار را در مسکو میکردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کارو سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سراغتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول میکنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان تاریخ اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک میآیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سراغتی با دلیل وضعی بدی مولی به این کار روزی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. زمنان در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سراغتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، اوجانسی نیت دارد کارش را در بیلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سراغتی منع است، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سراغتی تولد شدند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدین بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت روزی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سراغتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی زوریات معمولا مادر سراغتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند دیواز کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستای نزدی مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. باری آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد آمده است نقشه چاره‌بینی‌های مشترک میان ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عمل‌های غیرقانونی و پیشگیری از مناقشه همکاری می‌کنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت‌های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز جنجالی دو کشور خبر می‌دهند. اول ماه دکبر سیمومین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون های مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامت‌گذاری نشده است، سال هاست به تکرار شاید نظام میان ساکنان و نظام میان دو طرف می شود. مردم دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقسوی گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما به سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسیده است که تکمه های رأی بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تکمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کار 63 وکیلی مجلس نمایندگان فقط برای مهر امضا زدن به قرار و قانون های حکومت است و یا نظارت کار حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمان‌زاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده می تواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحبا.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، به قسمت به گفته شما من راضی شدن می توانم رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خوب یک مثلا موضوع را قدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان دادن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستن این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچت، یعنی اینا در شورا دیده میشود و با مکتوبی رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخلدار در حال در روز دیگر این روان کرده میشود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره میبیند و پیگیری میکند و از این بعد حسابات میدهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یه موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه جمعی از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبوش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جامعه یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی میشود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این به ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعت های پارلمانی و دیگر این بررسی می شود. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعت های پارلمانی در شبکه یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست، می تواند با مدیریم مطبوعات داریم، خب معاملات سلطانوف که میتونن مراجعه کنند، هر چیزی که باشد اونا وظیفه شو که هستن بررسی میکنن و اون مسئله را با اونا روشن‌تر
میکنن. یعنی شما گفتن میخواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشون میدهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانون هایی که پیشنهاد میشود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرغیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها میخواهند که یعنی یک قیاس کنند و میگویند که اینو فعال نیستن اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولت داری این تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان الهیده بگم مثلا در شبکه های که به ساختار ها مراجعه میکنم.
تشکر. تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سوال چه نظر دارید؟
چرا شما میتوانید وکیلتون نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکلی تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار نصرالله، شما چی نظر دارید همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم؟
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما هم صحبت ما وکیلی محترم گفتن که من قسمان با فکر شما روزی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسمان با هم وکیلی پارلمان هم با شما روزی هستم که پارلمان نه به اون درجه ای که فعال است، لیکن از اصلا اون کس درست میگن که فعال ترتیب کاری پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است. اصلا که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است، اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند، لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سالها دوام میکنند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای انکار کردن نیست، لیکن خود اکثر اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایت اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظر مردم، به نظر جامعه چنین می نماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دپوتات ها فقط با وسایت اخبار عامه رسمی برآمد ها دارند، البته گزارش ها میتین، لیکن بسیار خرکتری استانداردی دارد و شکل حساب‌دهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمی‌دارد و گمان میکنن که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان کم بودی، من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این است، پارلمان اروپا آمریکا با این است. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که درس‌های حقوق، چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و آمریکا و دیگر دولت‌های دموکراتیک باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتیک اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث‌هایی که در پارلمان میشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاوه یک تلویزیون پارلمان می بود، باز هم خوبتر میشد.
تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لاتوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش می شود، نوارهای ویدئویی پخش می شن، ولی به گوش وکیلان نمی رسد این همه، یا آنها اگر فهمند هم چیزی نمی گویند برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود، حتی صدا بلند نمی کنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمان‌زاده، برحمه.
هر یک نوار ویدئویی که در شبکه ها پیدا می شود، هر یک نوار پیدا می شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شاهای خودگی خلق جمهوری در بر می گیرند، همه در بر می گیرند، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می شود در کمیته بررسی می شود، به شورا پیشنهاد می شود، در روز دیگر علاکه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه.
شما می توانید یک مثال مشخص بیارید؟ می توانید یک مثال مشخص بیارید؟
خب همه اون مثلا مسائل لاتو کوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یک دیگر قپیده می روند، یا که اونها در اسیر باشند، پلن یعنی باشند، یعنی اسیر باشند. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نصف روزی می خوردند و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونها را پیرسکی دیگر اونها را زد چپا کرد، یا که دیگر اونها که یک ساختمان آمدند، خب همه را گرفته جمع کردن در درون چیز مثلا افتوبوس دیگر دنبادون مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرن. و ببینید صدها چنین حالت ها هست. و ببینید دیگر این که بغیر از آن که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما به دولت روسیه نوتا به وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کنند، حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها است که به اون مراجعه میکنند، ما چیکار هم کرده میتونیم به روسیه؟
یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که به وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید، دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده اید دیگر تمام، اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟
ببینید ما حتی به دوم دولتی مثلا روسیه، حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعه کردیم، با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان، حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکرزاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تقریبا 10 بار زیادتر مشورت بود. اونش که من میدونم، اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما، خب کمیته دیگر امنیت ترتیب و دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن، زیاده از 10 بار مراجعه کردن، صحبت تلفنی بود. بعد یک چیز دیگر رئیس به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است،
مردم ما در اونجا کار میکنن، خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنن. ما بغیر از مراجعت و نوتا پیشنهاد کردن و فکر شما باید چیکار کنیم؟ جنگ اعلان کنیم؟ با روسیه جنگ اعلان کنیم؟ مناسبت های دیپلماتی، گفتشونی، طلب، خواهیش، یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت، خب وزارت کارهای خارجی، اینا که مثلا رفتن به روسیه، حتی تگه همین موضوع دیگه بود چیکار کرده میشود. در یک سطح از روسا هم این بررسی میشوند و اونا میگویند که خب هست در داخل کارمندان پولیس روسیه، خب هم که شخصان هستن که برای منفعت های شخصی و همین که خطاگی و همین چیزا دست میزنن. متاسفانه
تشکر
چیز پیشنهاد میکنن.
تشکر. محترم نصرالله، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنن؟ همین سکوت اینا چی معنی دارد؟ شما چی میگوین برام؟
در بسیار حالات اگر اون رفتار پارلمان، یعنی عمل پارلمان نسبت به مهاجر، حادثه‌ها نسبت به مهاجرانی که به واسطه شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند، سکوت، اگر سکوت حساب کنید، من هم طرفدار همین سکوت هستم. برای چی؟ اصلا برای معلوماتی که در اینترنت پخش می‌شوند، اون از طرف کی ثبت شده است؟ سرچشمه‌اش نامعین و البته بمودهای دولتی، همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه‌ها تکیه کرده یگان اظهاری نظر یا موقعی نمیگرند. این معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستند که آید این مسئله کار میکنند. وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظی حقوق و امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیه روسیه هست البته این مسئله کار میکنند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیه روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی مفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت نفوذی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظی حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی مندار هستند و خیلی روز هستند. اون چی که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خود همه اکثر مهاجران به همون شرایط و به محیط روسیه خود رو مطابق نکردند یا که بسیار هر خیلی دیگر پروکاسیو هست که نسبت هم دولت روسیه، هم نسبت دولت تاجیکستان، هم مناسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرد. قوه‌های دیگر هستن که از این نقطه نظر باید احتیاط شد و عموما من گمان میکنم که فدراسیون یکی از بهترین شرایط های برای مهاجران کوری آورده است. من برای مهاجران کوری خارجی که نباشد، خود خلقهای آسیای میانه، خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین تر نوشد 2-3 میلیون تاجیک در اونجا می رفتن. و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تو این درجه وضعیت متشنج می بود، اهمیت دید کسی بر نمی گردد. همه با بسیارتر شدست که کم صفی مهاجران در فدراسیون روسیه.
حالا برمی گردیم به یک سال دیگر، وقتی که پریزیدنت فرمانی را در مورد تعیین به مقام یا قرار یا برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد می کند، اکثرا می بینیم هیچ رأی مخالف نیست. شما محترم سید جعفر عثمان‌زاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زد آواز داده باشید؟
مثلا ده ها نفر زید میبرایند، ده ها نفر تومه زید پخش میکنند. این چیز من خودم نظر، تو 20 نفر حتی زید هم دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید و نظر بگیرید که اساس پارلمان، یعنی قسم زیادی پارلمان از اوی حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است. خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میاموزد، پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بسیارتر داشته باشد و گپ خودش بگذارند. و برای همین دیگر حزب ایرادیو که سوال از مثلا پروفیشنالیزم کاری اون کس تجربه کاریش خب کار نکه او چی در نظر دارد می کار از او داشت می برد این سوال ها معمولی هست می شود. من نمی دونم این خیلی نباشد که یکون کس زید نباشد یا که ما سوال نتیم. بعضی حالات ها می شود که بعضی متخصص پیشنهاد می کنند که در واقع ارزنده است. اون نه برای سوال است دیگه نه چیز معلوم است.
ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها به وظیفه جملگی پذیرفته می شوند ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد به وظیفه پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفداران ما رای می دهند. این چه معنی دارد؟
ببینید ما در دوره گذشته به ارزش های دموکراسی قرار داریم دولت. خب مردم در دوره مطابق شوی به ارزش های دموکراسی. دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلب کرده می شود خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپورشی که داده می شود حالت های می شود که اجرایش آن غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلامیه یا سپورش دیگر می شود و شما فرزند دارید منم فرزند دارم میتونم در خانمون کودکونه باور کنیم یک گپ سپورش بتیم نکن وقتی که میبینیم همون کودک رو باور داریم همون کار را تا آخرت دروش کرده نمیتواند برای اون که بچین دیلی خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم یک این یعنی دیگر که درست است یکون منصب دار در یکون جای دنیا بی خطا نمیشود ما در موبایل ربات ها زندگی نمیکنیم اینجا آدمی زنده فکتری آدمی زنده است برای همین در اینجا بی خطا بی پیشنهاد بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود از این رو اون کمبودیان رو گفته می شود بعضی از کار می گیرند
ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گویند که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرزی می خواهد همون طرف اون می چرخوند
ببینید چخیل دستگاه است اینه من دستگاه حکومت نیستم در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گم می گم من دیگر گم می گم در موقع مثلا شریک های استراتیگی حکومت یک گم میگم من تماما دیگر گم میگم ببینید دخل نیستی خیلی مثال من در اونجا دیگر حزب ها هست فرکچه ها هست همین فقط یک تلویزیون رو دیده یک نوار کوتاه دیده خلاصه بروردن این درست است خوب میشود که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم بعضی وقتا مثلا نماینده روزنامه ها یا که چه بگیم این شبکه های رادیو و دیگری که امکان دارن اجازت دارن برای اشتراک بعضی وقت اونا را نمی بینیم همه وقت نمی بینیم
تشکر محترم نصرالله شما خواهش میکنم مرحبا
یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین ببینید تمامی مسئله ها شروع می شود مثلا از شروعی مجلس نمایندگان سپس میاید به کمیته ها در کمیته ها هر یک وکیل میبیند فکر اندیشه خودش در سر کمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث میشود قانون شکلش دیگر میکند بغیر از این میبیند باز در سر کمیته همه سر کمیته ها خب و دایر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده میشود همه ساختار ها میبیند در اونجا تمامی ساختار تا رئیسش میبیاد تا وزیر میبیاد ما تمامی موضوع را تا آخرش بحث میکنیم جا با جا میکنیم بعد با جلسه پیشنهاد میکنیم و در جلسه در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوالای دیگر را پیدا میشه شما شهید هستیم
تشکر
از طرف ما از دیگر را میشود این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد
محترم نصرالله بله شما به این مسئله به همین سوال چی نظر دارید مرحبا
اینجا این معما را کمتر باید دیگر خیلی است اصلا من گمان میکنم که این معما البته معمای پارلمانی است لیکن بسیار باز بگم معما را در دیگر مساله ها که در وقتی انتخابات خود پارلمان یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان به کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان نظر کنیم یک شکلی همون 63 وکیلی که در آنجا هست 41 نفرش به طریق عمومی جمهوریوی به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردمی ما حزب خلق دموکراتیه اکثری آواز ها که انتخاب کردگی و عکس اوسط در پارلمنت در دست یک حزب است، حکومت هم در دست همون هاست، راهبری دولت هم نماینده همین حزب است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و خواه نخواه این حزب همه نامزدهای خودش، همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دو سه حزب هست در این مسئله تاثیر گذار شده نمیتونند. بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی مرزانه به همش درست است، لیکن این به این معما باید حزب حاکم حزب خلقی دیم اصلا معمای همین حزب است، دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر رساند. بنابراین من
شکر و در این فرصت برنامه
لاحق در ساوی خوبی فعالیت پارلمنت باشد. پارلمنت باید من مثال فرض کرده مجلسی پارلمنتی من مجلس ملی ما از دو پلاته است، لیکن اصلا دو پلاتگی این خاصی دولت ها جمهوری و فدرالیتی است. احتر میشود که با ما یک پارلمان مجلسی یک پلاتگی به بود، مجلسی نمایندگان می بود 60 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد، برای که این خیلی فعالیت پارلمان وسیع است و کار خیلی مشکل است، در اونجا خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود.
تشکر. و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم. در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا وکیلان خود را میشناسن، یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادن. با هم میبینیم، باز برمیگردیم. مرحبا.
کاری پارلمان ما مثبت، یعنی پوزیتیو به هم میتیم. اویدی پیشروی صناعت، اویدی پیشروی علم و معارف، اویدی پیشروی تمام ساهای خواجگی خلق.
ما ایده هات امروز سیگر درد تشعوز دادگی بریم، حکید برای چی مسئولیت دارن، چی کار میبرن، بخار یکان چی کار میکنن، رو سیگر معلومات هم نداره.
یعنی درباره کارشون نمیدونین یا چی؟
درباره کارشون نمیدونن، اما گپ راستی شوخه.
کاغذ میبیارن، ما مقصد اووز میتیم انتخاب میکنیم کسی که باشن. نه خیلی نه اگر ما اگر جو پیشگیری ما نمیدونیم چی کار میکنن نمیکنن.
پیش میشنفتیم و زیرش نمیشنستیم روز بگفت و گو خیلی نبا شنوست میشیم اکر در آینده با دو جای اخت میکنیم و زیرش نمیدونیم
که دفتاتو
وزیفاشون چی هست؟ وزیفاشون هم نگاه بینی محل شهر دهوت وزیفای همیو همینه وزیفه دیپوتاتو.
شما
هم چی هم از روزی هم از برای همین وطن خودمون جون میکنه دیگه، برای که میگنم مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دیپوتاتو دستگیری همون ختم میشه دیگه، دستگیری ختم میشه بعد دستگیری خلق دستگیری دیپوتاتو همه طرف ها عبود میشه.
پروسش من رسی آمدیم هل نمیدونیم یک دو سر شده آمدگیم بود.
ولی میدونید که همون وکیلا باید چی کارا را انجام دیم؟
خب وکیلا هم کارهای محلی و اوه اما شاید که جور کردن جاکورد خلق با چی کم بوده شان است و هم قدر ده.
از کارشان راضی هستید شما؟
خیلی از کارشان اگه من در روسیه باشم بگه اگه ندونم کارشان اگه اون دفته میفهمیم ده
مجلس نمان نگون انا سربارش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم رستم امام علی مجلس ملی در حیاتش بو دپوتاتی خدمت انتخاب کردگی ما ای نوحیه تیمور مالیک اگر ما ایم شهر نیستیم ما ای نوحیه تیمور مالیک نمیدونم.
محترم اسمانزاده با شما شروع میکنیم، یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین. مرحبا.
بعضی حالاتوی میشود که مسئله که مربوط به زندگی و یا کاری شخصیت است و حل نمیشود، در اون رو به ساختار رو مراجعه میکرد به حکومت و بعد با وکیل میاید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتوند از ناحیه همون که زندگی میکنند بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده میشود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند، خب شهروند باید اون نونا رو باید ببیند، تلویزیون رو باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمون و وقتی که فکر میکند که همین دیپوتاتی من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که به پارلمان بیاید، در روز در سری راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست، تلفنش هست، ما اتاق مخصوص دو اتاق جهاز آمیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان برای حل و فصل
تشکر.
میشینم گوش میکنم مرحمت بیوین.
تشکر بختیار مسلزاده، نظر شما چه است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید صحبت های همکارای ما در سر را چی میگوید شما؟
پرسشی که حاضر در نوارها نشان دادید اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم، یک شهروند تاجیکستان، از مجلسی وکیلان مجلسی نمایندگان یگان چی انتظار نیستم. فقط همین خواهش میکنم که حداقل میتوانم که همه اقل قانونهایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانونها اختلاف نداشته باشند، پورا داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانونها خیلی محدود است. دیگر به یگان حکومت ها تاثیر گذار نیستند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم قریب است که به یگان وکیل اویدی یگان مسئله مراجعه نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بهوده میرود، یگان فایده حتی خواهدم همون وکیل یگان تاثیری جدی رساندنش به گمان است. مردم هم از نان این چیزا احساس میکنند، برای همین بهش کلی ها میشند. این هم با طریق استانداردی میبینند که صحبت های کوتاه میتونند کدام قانون مردم بیوسته در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه.
و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزدی خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسن که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار، و برای همین ساکت هستن که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمانزاده چی میگه شما به این مسئله؟
تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای آنها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم مخصوص یا کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، برای رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه علیحدہ دارد برای مراجعه شهروندان، و هر یک مراجعه شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است، و کدام درجه را طلب میکند، یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد یا کار دیگر شد. خب گفتم که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخور یک گروه شهروندان شکایت کردند که من از حوزه 34 مبارک وکیلی از ناحیه فرخور بودم، حاضر از حوزه امی جمهوری، شکایت کردند که پرکرور ناحیه خب قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندان بیکار میمونند و سرسام و سرگردان هستند و دیگر مشکلات و شکایت ها از مردم ناحیه فرخور پیشنهاد شد. خب من همین رو برای یک مسئلات کردم، بعد با پرکرور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک ادامان شکایتگر، ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پرکتور جنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت. در نتیجه هم پرکرور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت یکونی ماه 45-48 روز پرکرور از کار گرفتند، 3-4 رئیس جماعت را از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنند، مثلا از رشت شکایت کردن که پرکتور مثلا در یک سطحی بررسی نمیکرد، یک دختر از خونش برامده است و یا بردن دختری بالغ گفته برده در اینترنت موندن، محیط دیهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر که قبول میکند. من خودم خیستم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار را حل کردیم. دختر کار فهمانده دهی کمیته کار بزنها دیگر دختر را به خانه پدر مادرش برگردوندیم.
تشکر.
ببینید این حادثه هست و دیگر وکیلا هم باور کردی خیلی نیست که از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبیند، گپش گوش میکنند، بررسی میکنند. این کم حادثه هایی میشود که من حلقه چنده اومد.
تشکر. بختیار نصرالایف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادید مرمه.
با کاری حکومت، با کاری سختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند
همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعه میکنن، لیکن درست است، درست میگن آقای سید جعفر.
تشکر.
تماما کار میکنن، البته کار میکنن، مثل همین خیلی من شخصا همین آدم و همین شخص همچون وکیل بشنم که خیلی فعال هستن، لیکن اکسنت دپتات ها مثل این شخص وکیل ها این فعال نیستن.
تشکر. و حالا برنامه را در همین جا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را میخوام پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری و فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمان‌زاده.
سلام.
خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگتر است.
یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است، جامعه شهروندی است. جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کردن میتواند، البته این سبب های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات ها مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات ها مثلا یا که دیگر با مردم وخری میکنیم، زلها کشاده است، مردم آزاد میدروید، کسی بخواهد میدروید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کسونه بوده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتیک ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگر که البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است. و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودن یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای می داشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب های سیاسی و حزب خلق دموکراتیک برابر شده نمی تواند، چون که امکانیت های فشنگ اداروی می تواند که خب بعضی امکانیت های ما را پخش کند.
تشکر.
برای همین باید جای بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با 5 نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود، اقلا 5 نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات اشتراک کند، ولی 5 نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصون سازوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند.
تشکر.
تغییر میده باز شکل.
بله. بختیار نصرالزاده شما چه نظر دارید؟ مرحمه.
من چنین گمان میکنم که اگر حضور هیئت وکیلان 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حضور 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم، فعالیت پارلمان دیگر داد، همین خیلی که وزیر هست همین خیلی باقی میموند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است، وقتی در مو پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد، طوری کتن باید که پارلمان یک مجلسه باشد، انتخابات در دیگر شکل گذرانده شود و با پارلمان صلاحیت های بیشتر داده شود، یعنی حقوق های بیشتر بودند به اصطلاح روسی میگویند دپوتاتسکی زاپروس ها، هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن در کار که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات های دولتی نظارت برده تواند که چخیل اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده استفاده است، در پیاده شده استفاده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان و مجلس نمایندگان مون است.
تشکر زیاد.
من رفرم یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است.
تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوالی پیشنهادی دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.